رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن، 6:30 صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بخش خبری این ساعت را به امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین برنامه را آغاز میکنیم با سرخط چند خبر.
رئیس جمهور آمریکا کشته شدن یک آمریکایی در اسارت تندروان اسلامی را تایید کرد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین سفرهای خیش را برای قطر دوباره تعیین خواهد کرد. رئیس منتخب شورای اروپایی میگوید که مناظره اوکراین در جلسه ماه آینده بحث خواهد شد.
بعد از خبرها این گزارشات را برای شما تقدیم میکنیم. وضعیت معادن و معادنکاری در افغانستان، تلاش های جدید یونیسف برای درمان مریضان مبتلا به ایبولا در سیرلیون، فشار بر پوتین در اجلاس 20 کشور اقتصادی جهان، از جمله گزارش های این ساعت میباشد. اوضاع جوی و گزارش ورزشی را نیز خواهید شنید. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم میکنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. اردوی پاکستان میگوید که در جنگ تازه در منطقه سرحدی نارام شمال غرب پاکستان کم از کم 34 تندرو کشته و 3 سرباز زخمی شده است. جت های جنگی پناهگاه های مسنونین را صبح یکشنبه در ساحه داتخیل در منطقه قبایلی نیم خود مختار وزیرستان شمالی نزدیک سرحد با افغانستان بمباران کرد. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان میگوید که هم از کم 27 تندرو شامل فرماندهان مهم و خارجی ها در آن عملیات کشته شد. حملات هوایی بعد از درگیری شب هنگام در منطقه داتخیل انجام شده بود که در آن 3 سرباز و 7 تندرو کشته شد. مقام های اردوی پاکستان گفتند که 4 پرسنل آنها نیز در تبادل آتش اسلحه زخمی شد.
انفجار بم در یک پل هوایی عابرین پیاده در یک شهرک جنوب فیلیپین کم از کم 17 زخمی شام یکشنبه به جا گذاشت. پلیس فیلیپین با بیان این مطلب گفت آن انفجار توسط شورشیان مسلمان انجام شد که در گذشته تهدید انفجارات را کرده بود. سربازان دو بم دیگر را نزدیک صحنه انفجار نخست خونسا کردند. یک مفتشین پلیس میگوید که تحقیق کنندگان در تلاشند تا هویت حمله کنندگان را شناسایی کنند، اما مظنونین شامل چریک های فراری مخالف معامله سالپین حکومت فیلیپین و جبهه آزادی بخش اسلامی مورو می باشد.
یک بمگذار انتحاری زن خود را در شمال شرق نایجیریا منفجر کرده باعث کشتن 13 تن و زخمی شدن 65 تن دیگر شد. یک مقام پلیس نایجیریا گفت که بمبگذار خودش را روز یکشنبه در یک بازار منفجر کرد. این بمبگذاری تازه ترین رویداد خشونتبار در شمال شرق نایجیریا توسط تندروان اسلامی است که همچنین چندین شهرک و شهر را تسخیر کرده، صدها تن را به شمول 200 دختر مکتب اختطاف کرد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خبر مرگ عبدالرحمن کسیک گروگان امریکایی را تایید کرده، گفت که آن کارگر امدادی در عمل کاملا و عشیانت توسط تنروان گروه دولت اسلامی کشته شد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر این خبر.
آقای اوباما در بیانیه‌ای به خبرنگاران بر روز یکشنبه گروه دولت اسلامی را به لذت بردن از کشتن افراد بیگناه به شمول مسلمانان متهم کرد و گفت که آن گروه تنها تمایل به مرگ و تخریب دارد. خبر مرگ آقای عبدالرحمن کیسک بعد از مرور ویدیوی نشر شده گروه دولت اسلامی بر روز یکشنبه تایید شد. آن ویدیو سربریدن چندین سرباز سوری را نشان می‌دهد که در ختم آن یک تندرو ادعا می‌کند که یک آمریکایی را کشته است. آن ویدیو جریان سربریدن آن آمریکایی را نشان نداده است. عبدالرحمن کسیگ 26 ساله یک سرباز پیشین اردوی ایالات متحده بود که 13 ماه قبل در سوریه حین وظیفه کار بشری توسط تندروان گروه دولت اسلامی اسیر شد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه از سوی جامعه بین المللی در صورتی منزوی باقی خواهد ماند که در ختم منازعه در اوکراین قوانین و میثاق‌های بین المللی را نقض کند. آقای اوباما روز یکشنبه در نشست گروه 20 در شهر بریسبن استرالیا گفت که تظاهرات جاری غرب علیه مسکو به خاطر حمایت آن کشور از شورشیان در شرق اوکراین مؤثر ثابت شده است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که منتقدین غربی از نقش روسیه در آن بحران در صورت لزوم به منظور کسب همکاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ختم جنگ نزدیک سرحد روسیه برای اعمال فشار بیشتر آماده هستند.
رئیس منتخب شورای اروپایی میگوید که منازعه اوکراین در جلسه ماه آینده بحث خواهد شد. دونالد توسک از منازعه اوکراین به عنوان جنگ نام برد. آقای توسک که کار در سمت جدیدش را از اول ماه دسامبر آغاز خواهد کرد میگوید که اوکراین در صدر آجندای اولین نشست شورای اروپایی به میزبانی بروکسل میباشد. آقای توسک سرزمین پیشین پولند میگوید که آنان باید به وضاحت بگویند که در شرق اوکراین با جنگ سر و کار دارند. دونالد توسک گفت که وی تصور میکند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست گروه 20 واضح ساخت فضا در اروپا و در جهان در مورد روسیه با گام‌های نمایشی در حال بدتر شدن است.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین سفرای خیش را برای قطر دوباره تعیین خواهد کرد. آن سه کشور سفرایشان را 8 ماه قبل در اقدامی بی‌مانند از قطر خارج کردند. ژیلا سمی با شرح بیشتر خبر.
شورای همکاری 6 کشور خلیج که همچنین شامل کویت و عمان است، با فاصله گرفتن از هم روابطشان متزلزل شد. تیرگی روابط میان این کشورها به طور وسیع در نتیجه حمایت قطر از گروه های اسلامی مثل اخوان المسلمین در سراسر منطقه دیده می شود. توافقنامه امنیت منطقوی به طور اساسی از قطر خواستار توقف حمایت از سازمان هایی شده است که ثبات کشورهای خلیج را تهدید می کند. قطر از آن زمان به بعد شخصیت های اخوان المسلمین مصری را مجبور کرد تا آن کشور را ترک کنند و یا به جای دیگر پناه گزین شوند.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آماده است از صلاحیت اجرایی خیش برای تصویب اصلاحات مهاجرت استفاده کند. رئیس جمهور صلاحیت دارد در صورت ضرورت بدون منظوری کانگرس قانون را تصویب و توشیح کند. آقای اوباما گفت که تهدیدات برخی از اعضای کانگرس به مسدود کردن دوایر دولتی جلوی کسب قوانین جدید مهاجرت را نخواهد گرفت. اگر کانگرس اصلاحات همه جانبه قانون مهاجرت را برای گیری نگذارد، رئیس جمهور تا آخر سال جاری در این مورد یک فرمان اجرایی را صادر خواهد کرد. این قانون از خروج اجباری میلیون ها مهاجر غیرقانونی در ایالات متحده جلوگیری میکند.
اقتصاد ژاپن برای دومین فصل پیهم در ماهای جولای تا سپتامبر تنزیل یافته است. کاهش در میزان واقعی رشد سالانه اقتصاد ژاپن 1.6% گزارش شده است. شاخص رشد منفی اقتصاد ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان است روز دوشنبه نشر شد. این رشد منفی بسیار زیادتر از آن است که اکثر اقتصاددانان آن را پیش بینی می‌کردند.
لایبریا 25 ماه دسامبر را تاریخ تعیین کرده است که در آن زمان هیچ مورد جدید بیماری ایبولا در آن کشور نباشد. لایبریا شدیدترین آسیب را از ایبولا در میان کشورهای غرب افریقا متحمل شده است. آلن جانسن سریلیوف رئیس جمهوری لایبریا روز یکشنبه گفت که مسیر کشورش برای بهبودی از وضعیت موجود ایبولا دشوار خواهد بود. خانم سریلیوف گفت که سیستم مراقبت صحی لایبریا باید برای هر گونه بیماری همگیر در آینده بهتر آماده باشد. او بر بهبود وضعیت اقتصادی و حکومتداری کشورش تأکید کرد. از مجموع 5165 مورد مرگ از اثر بیماری ایبولا در غرب افریقا، بیش از 2800 مورد آن در لایبریا ثبت شده است. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. تحقیقات یک ساله آژانس خبری خصوصی پژواک در بخش معدن افغانستان نشان می‌دهد که وضعیت معدن و فعالیت‌های معدنی در افغانستان نهایت نگران کننده است. هرگاه حکومت وحدت ملی افغانستان حداقل در 6 بخش کار در معدن توجه نکند، معدن این یگانه داشته‌های دست نخورده افغانستان علاوه بر این که در بهبود بخش وضعیت زندگانی مردم افغانستان مفید نخواهد بود، بلکه فاجعه‌هایی را در دنبال خواهد داشت. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
دانش کاروخیل رئیس آژانس خبری غیر دولتی پژواک در یک نشست خبری که به بهانه اعلام یافته های تحقیقات یک ساله این اداره در مورد معادن افغانستان ترتیب داده بود گفت معادن و فعالیت های معدنی در افغانستان وضعیت مطلوب را ندارند، هرگاه حکومت بر وقت توجه نکند عواقب بسا ناگواری را در قبال خواهد داشت. آقای قروخیل حکومت وحدت ملی را مشوره داد که حداقل در 6 بخش عمده معادن و فعالیت‌های وابسته به معادن چون استخراج غیر قانونی، قراردادهای غیر منصفانه، توجه به حقوق بشری، پروسس مواد معدنی در خارج کشور، قاچاق مواد معدنی به خارج و در نهایت آگاهی مردم از قراردادها و قوانین مربوط به معادن توجه جدی داشته باشد. استخراج غیر قانونی و غیر فنی معادن در افغانستان یک مشکل کلان است و این کار نه تنها باعث زیان مواد قیمتی معدن می‌گردد بلکه باعث خرابی صحت و سلامتی کارگران معادن و باشندگان محل می‌شود و همچنان آسیب‌های زیادی به محیط زیست می‌رساند. آقای قروخیل از قاچاق اشیای معدنی توسط حکام به عنوان عامل ناامنی دیگر یاد کرده گفت که قاچاق مواد قیمتی معدنی عامل ناامنی و بدامنی در کشور است و همین حالا توسط حکام محلی طالبان و افراد زورمند به شدت ادامه دارد و این عمل یک تهدید بزرگ برای وضعیت اقتصادی و امنیتی در کشور است. در این نشست نصیر دورانی معین وزارت معادن و پترولیم افغانستان در مورد یافته های آژانس خبری پژواک اختلاف نموده گفت که این تحقیقات انجام شده از سوی پژواک با معیارهای تحقیقات و پژوهش همخوانی ندارد.
تحقیقات با معنای حقیقت یابی است. حقیقت یابی وقتی است که با اسناد، با مدارک و شواهد باشه و شما دیدین که من همیشه رد کردم.
و اما آقای دورانی پذیرفت که قاچاق مواد معدنی صورت میگیرد و دلیل آن را عدم حاکمیت دولت در مناطق دوردست خوانده، گفت که معادن در آن جای موقع دارد که دولت حاکمیت کامل ندارد.
قاچاق معدن طبیعی است که شما میفهمید که کشور ما امنیت نیست. معادن معمولا در جایی است که در دولت حاکمیت ندارد و قاچاق میشه.
در خور یادآوری است که دکتر ابراهیم جعفری استاد فاکولته جیولوژی پوهنتون کابل در گفتگو با رسانه‌ها گفت که فعالیت‌های معدنکاری در افغانستان که عمدتاً در 3 بخش اکتشافی، استخراجی و پروسس یا فرارویی صورت می‌گیرد با کمبود و کاستی‌های جدی همراه است. با آسیب‌های محیط زیستی ناشی از استخراج غیرفنی که مواد و زباله‌ها به کجا و چگونه دفن شود توجه نمی‌شود و مهمتر از همه افغانستان به دلیل نداشتن افراد فنی و متخصص مواد معدنی را به صورت خام صادر می‌کند که بالاتر از 90% ضرر به افغانستان می‌رسد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا تقدیم شد. شما مطالب جالب رادیو آشنا صدای امریکا را در صفحه فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari و وبسایت رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش های این ساعت، صندوق بچه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که 10 مرکز جدید مراقبت های اجتماعی را در این هفته در منطقه در سیرلیون که شدیدترین منطقه ایبولا زده است بازگشایی خواهد کرد. یونیسف این برنامه را بخش از تلاش های جدید توصیف کرده که درمان شیوع ایبولا را در نزدیکی مناطق انتقال می دهد که مردم در آنجا زندگی می کنند توصیف کرد. لیزا شراین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را صفیه حساس تقدیم می کند.
آخرین آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حدود 5600 مورد ایبولا به شمول 1200 مورد مرگ در سیرلیون وجود دارد. دلیل ابتلای این تعداد افراد به بیماری ایبولا نرفتن مردم مصاب به این ویروس به مراکز درمانی می‌باشد که بیشتر در جاهای زندگی می‌کنند که از مراکز تداوی دور است. افرادی که در خانه باقی میمانند خطر سرایت این بیماری را به اعضای خانواده و اطرافیانشان بیشتر میسازند. یونیسف این مراکز مراقبت های صحی پیشرفته را که طرح آن از سوی سازمان جهانی صحت انکشاف یافته است پیشکش میکند. این سازمان نخست 10 مرکز را در منطقه بمبولی در شمال سیرلیون بازگشایی کرد و برنامه دارد تا حدود 30 مرکز دیگر را در مناطق مجاور آن در هفته های آینده ایجاد کند. رونالد موناچ نماینده یونیسف در سیرلیون میگوید که ایجاد این مراکز به خاطر از بین بردن همه موارد ایبولا برای جلوگیری از انتقال ویروس از شخص بیمار به سایر افراد سالم جامعه صورت گرفته است. این مراکز دولتی از طریق تیم صحی منطقه‌ای با مشارکت سازمان‌های غیر دولتی محلی مدیریت می‌شود. مناد به صدای آمریکا گفت که در این مراکز کارمندان و پرستاران آموزش دیده از خود منطقه گماشته شدند.
The family members are indeed allowed to see their loved ones which are affected.
البته اعضای خانواده اجازه دیدن عزیزان بیمارشان را از یک فاصله مسون دارا می باشند و بالاخره ما این مراکز را به این دلیل در نزدیکی محلات انتقال داده ایم که قبل بر این مردم جهت مراجعه به مراکز درمانی که در مسافه های دور موقعیت داشت بسیار در انتظار باقی می ماندند. در صورتی که آنان در منزل باقی می ماندند دیگران را به این بیماری مصاب می ساختند.
مناست میگوید که یونیسف با مقامات محلی و رهبران سنتی از نزدیک کار کرده تا مطمئن شود که این مراکز پذیرفته شده و بخشی از این جامعه گردیده است. او میگوید که پژوهش ملی اخیر نشان میدهد که سطح آگاهی مردم در مورد بیماری ایبولا به صورت استثنایی در سیرلیون بسیار بلند رفته است.
شرم و تبعیض به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است، گرچه تصورات نادرست هنوز هم باقی مانده است. به گونه مثال 36% مردم هنوز به این باورند که حمام کردن با آب نمک مانع بیماری ایبولا می شود و تنها 64% مردم تدفین مسون بدون تماس با اجساد را پذیرفتند. اما به طور کل در سطح آگاهی و رفتار مردم تغییرات قابل ملاحظه رونما شده است.
وی میگوید یونیسف مراکز نظارت و مراقبت‌های صحی را در 8 منطقه آسیب دیده ایجاد کرده است. او میگوید که بازماندگان ایبولا که از ابتلا به این بیماری مسئول هستند، از این کودکان در طول 21 روز بحرانی مراقبت خواهند کرد تا روشن شود که آیا این کودکان به ویروس ایبولا مبتلا شده اند یا خیر.
رادیو آشنا، بانک گزارش‌ها و خبرهای جهان.
شنونده های عزیز، این همچند خبر ورزشی. محمد افیز بازیکن تیم کرکت پاکستان به خاطر جراحات زانویش ممکن نتواند در مسابقات دور دوم کرکت مقابل تیم زیلاند جدید بازی کند. مصباح الحق کاپیتان تیم ملی کرکت پاکستان گفته است که آنها در مورد جراحات افیز زیاد نگرانند. افیز در ناحیه زانو در جریان دور اول بازی زخمی شد. در آن بازی پاکستان با 249 دوش برنده شد و در صدر 3 مسابقه پی هم قرار گرفت. اداره جهانی ضد دوپینگ یا داروهای انرژیزا میگوید که آن اداره مخالف اعمال تعزیرات جرمی بر ورزشکاران متقلب است. این مقررات سخت‌تر از اول ماه جنوری سال آینده میلادی نافذ خواهد شد. اداره جهانی ضد دوپینگ در نشست اعضای خود روز یکشنبه همچنین اعلام کرد که تعهدات برای ایجاد یک صندوق وجیه پژوهشی ضد دوپینگ به بیش از 10 میلیون دلار رسیده است. این تعهد با سرمایه گذاری مالی که از سوی کمیته بین‌المللی المپیک پیشکش شده مطابقت می‌کند. و در ختم مسابقات وزنه‌برداری جهان رکورد تازه‌ای به ثبت رسید. تاتیانا کاشرینا وزنبردار روسی 3 رکورد جهانی پیشین را شکسته به ثبت رساند. وزنبردار کوریای شمالی کامیابی بی‌مانندی را روز یکشنبه در ختم مسابقات وزنبرداری جهان تجلیل کرد. کاشرینای روسی سومین لقب قهرمانی جهان خود را با اضافه کردن 14 کیلوگرم بر رکورد کلی جهانیش در مسابقات وزنبرداری گروه بیشتر از 75 کیلوگرم زنان رکورد جدید را با وزن 348 کیلوگرم به نام خود به ثبت رساند. شگفتی بزرگ در رقابت‌های نوروزه در آلماتی قزاقستان پیروزی تیم کره شمالی بود که در جدول مدال ها با کسب 12 مدال طلا در صدر مدال آوران قرار گرفت. و این هم پیشگویی آب و هوای چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگرید. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 2، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 7، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 3، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 1، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 9، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 3، آسمان صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 6، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 12، آسمان صاف. نورستان بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان صاف. کندز بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 6، آسمان صاف. و در شهر واشنگتن دی سی امریکا بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین 6، توأم با بارندگی.
رادیو آشنا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش این ساعت، اجلاس 20 کشور اقتصادی جهان یا G20 در شهر برزبن استرالیا در حال به پایان رسید که در یک هفته نشست چندین بار باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رهبر روسیه تقابل ناخوشایند داشتند. لوئیس رامز خبرنگار صدای آمریکا که در این سفر با رئیس جمهوری آمریکا همراه است، گزارش را در مورد تهیه کرده است که برگردانه دری آن را ژیلا سمی تقدیم می کند.
استرالیا میزبان امسال نشست G20 خواهان آن بود که بیشتر روی تجارت و رشد اشتغال در این اجلاس توجه شود. اما تلاش های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای در انزوا قرار دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آشیه جلسات محور اصلی قرار گرفت. در جریان جلسات در برزبن دو رهبر چندین بار با هم مواجه شدند و آقای اوباما در ختم نشست این تقابل ها را چنین تشریح کرد.
I would characterize them as typical of our interactions, which are business-like and blunt. And my communications to him was no different than what I've said.
من این تقابل‌ها را به عنوان نمونه‌ای از تعاملات ما که به شکل کاری و بی‌پرده بود عنوان می‌کنم. و ارتباطات من با او از آنچه که من علناً گفتم و در طول بحران اوکراین خصوصی به او گفتم هیچ تفاوتی ندارد و آن این است که روسیه این فرصت را دارد که یک مسیر متفاوت را انتخاب کند.
تنش ها بین این دو مرد حتی قبل از آمدنشان به برزبن واضح بود. در کنفرانس ایپک در بیجینگ که هفته قبل بود، دو رهبر اغلب به نظر می رسید در یک جهت نگاه می کنند، اما نه به هم دیگر. کارمندان قصر سفید بعداً تایید کردند که یک سلسله صحبت های غیر رسمی در تقابلات بین آقای اوباما و آقای پوتین روی مسئله اوکراین رد و بدل شده و از روسیه خواسته شد تا از توافق آتش بس ماه سپتامبر اطاعت کند. تصاویر یکی از جلسات نشان می دهد که دو رهبر با وجود تمرکز بر یکدیگر لبخند بر لب ندارند. وضعیت برای آقای پوتین در هفته بعد آن در برزبن بهتر نشد، زیرا آقای اوباما هیچ فرصتی را برای در انزوا قرار دادن رهبر روسیه از دست نداد. رئیس جمهور آمریکا درخواست ملاقات سه جانبه با متحدین خود استرالیا و ژاپن را کرد و این ستن اعلامیه‌ای را به نشر رسانیدند که در آن واضحاً مخالفت خود را با الحاق کریمیه به روسیه و اقدامات روسیه برای بی‌ثبات ساختن شرق اوکراین را روشن ساختند و خواهان به عدالت کشانیدن عاملین سقوط تیاره شرکت هوایی مالیزیا بر فراز اوکراین شدند. آقای اوباما همچنان با ملاقات با رهبران اتحادیه اروپایی و توافق روی این که تحریمات علیه روسیه همچنان باقی بماند، فشارها علیه پوتین را افزایش داد. آقای اوباما در هدف قرار دادن رهبر روسیه تنها نبود. گزارش‌ها آکیست که استیفن هارپر، سرانجام کانادا نیز در زمان ملاقات با آقای پوتین به او گفت که فکر می‌کنم باید با شما دست بدهم، اما یک چیز را برایتان می‌گویم، باید از اوکراین خارج شوید. همکاران آقای هارپر این سخنان را تایید کردند. اما رئیس جمهور اوباما در را برای رئیس جمهور پوتین به منظور بهبود روابط با جامعه جهانی باز گذاشته بود.
He continues down the path that he is on, violating international law, providing heavy arms to the separatists in Ukraine, violating an agreement.
اگر او در این مسیری که از ادامه دهد، یعنی نقض قوانین بین المللی، فراهم آوری سلاح سنگین برای جدای طالبان در اوکراین، تخطی از توافق نامه‌ای که او چند هفته قبل با آن موافقه کرده بود، تا توافق منسک میتونست به کاهش خشونت ها و کشتار در مناطق مورد اختلاف منجر شود و بعد راه را برای یک رای حل دیپلماتیک باز کند. انزوایی که روسیه در حال حاضر تجربه میکند ادامه خواهد یافت.
گزارش های خبری در جریان اجلاس جی 20 هاکی است که رئیس جمهور پوتین میخواست زودتر از برزبن خارج شود، اما همکاران پوتین این موضوع را رد میکنند. در حالی که دیگر رهبران جهان به شمول براک اوباما چند ساعت بعد از ختم نشست جی 20 در برزبن باقی ماندند، رهبر روسیه به تعقیب صرف نان چاشت سوار طیاره شده و برزبن را ترک گفت.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه توجه بفرمایید به فشردگی خبرها. اردوی پاکستان میگوید که در جنگ تازه در منطقه سرحدی نارام شمال غرب پاکستان کم از کم 34 تن رو کشته و 3 سرباز زخمی شده است. جتای جنگی پناهگاه های مسنونین را صبح یک شنبه در ساحه داتخل در منطقه قبایلی نیمه خود مختار وزیرستان شمالی نزدیک سرحد با افغانستان بمباران کرد. انفجار بم در یک پل هوایی آبرین پیاده در یک شهرک جنوب فیلیپین کم از کم 17 زخمی شام یک شنبه به جا گذاشت. پلیس فیلیپین با بیان این مطلب گفت آن انفجار توسط شورشیان مسلمانی انجام شده که در گذشته تحریک کرده بودند. سربازان دو بم دیگر را نزدیک صحنه انفجار نخست خونسا کردند. یک بمبگذار انتحاری زن خود را در شمال شرق نایجیریا منفجر کرده باعث کشتن 13 تن و زخمی شدن 65 تن دیگر شد. یک مقام پلیس نایجیریا گفت که بمبگذار خودش را روز یکشنبه در یک بازار منفجر کرد. این بمبگذاری تازه ترین رویداد خشونتبار در شمال شرق نایجیریا توسط تندروان اسلامی است که همچنین چندین شهرک و شهر را تصغیر کرده، صدها تن را به شمول 200 دختر مکتب اختطاف کردند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خبر مرگ عبدالرحمن کسیک گروگان آمریکایی را تایید کرده است که آن کارگر امدادی در عملی کاملا وحشیانه توسط تندروان گروه دولت اسلامی کشته شد. آقای اوباما در بیانیه به خبرنگاران روز یکشنبه گروه دولت اسلامی را به لذت بردن از کشتن افراد بیگناه به شمول مسلمانان متهم کرد و گفت که آنان گروه تنها بارز مزرد آقای اوباما گفت که آن گروه تنها تمایل به مرگ و تخریب دارد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه از سوی جامعه بین‌المللی در صورتی منزوی باقی خواهد ماند که در ختم منازعه در اوکراین قوانین و میثاق‌های بین‌المللی را نقض کند. آقای اوباما روز یکشنبه در نشست گروه 20 در شهر بریسبن استرالیا گفت که تظاهرات جاری غرب علیه مسکو به خاطر حمایت آن کشور از شورشیان در شرق اوکراین مؤثر ثابت شده است. رئیس منتخب شورای اروپایی میگوید که منازعه اوکراین در جلسه ماه آینده بحث خواهد شد. دونالد توسک از منازعه اوکراین به عنوان جنگ نام برد. آقای توسک که کار در سمت جدیدش را از اول ماه دسامبر آغاز خواهد کرد میگوید که اوکراین در صدر اجندای اول نشست شورای اروپایی و میزبانی بروکسل میباشد. آقای توسک صدر اعظم پیشین پولند میگوید که آنان باید به وضاحت بگویند که در شرق اوکراین با جنگ سر و کار دارند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین سفرهای خیش را برای قطر دوباره تعیین خواهد کرد. آن سه کشور سفرهایشان را 8 ماه قبل در اقدامی بیمانند از قطر خارج کردند. شورای همکاری 6 کشور خلیج که همچنین شامل کویت و عمان است با فاصله گرفتن از هم روابطشان متزلزل شد. تیرگی روابط میان آن کشورها به طور وسیع در نتیجه حمایت قطر از گروه‌های اسلامی مثل اخوان المسلمین در سراسر منطقه دیده می شود. توافقنامه امنیت منطقوی به طور اساسی از قطر خواست توقف حمایت خواستار توقف حمایت از سازمان‌هایی شده است که ثبات کشورهای خلیج را تهدید می کند. شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با دو برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن، در اینجا به لحظات ختم برنامه صبحگاهی امروز رسیدیم. لحظات بعد از همین رادیو اخبار و گزارش‌ها را از رادیو آزادی از پراگ و کابل خواهید شنید. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ و روز خوش.